اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم این برنامه خبری را به توجه می رسانیم. در حالی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری به طور رسمی کار خود آغاز کنه، یک سوال مورد بحث است که آیا کنگرس استیضای دوم رئیس جمهور دونالد ترامپ و دلیل ادعای نقش او در حمله چهارشنبه گذشته به عمارت کنگرس دنبال خواهد کرد یا خیر؟ جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانم.
سلام و وقت بخیر. شنونده های گرامی، خبرهای این ساعت را با آخرین تحولات در رابطه با درخواست احتمالی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد استیضای دونالد ترامپ آغاز میکنیم. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که امروز دوشنبه به کابینه آمریکا قطعنامه ای را پیشنهاد میکند تا به استناد متمم 25 قانون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را از قدرت برکنار کند. خانم پلوسی با ارسال نامه ای به همکاران قانونگذار خود گفته است که اگر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در ظرف 24 ساعت به آن پاسخ ندهد، مجلس نمایندگان روند استیضای رئیس جمهور ترامپ را ادامه خواهد داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
خانم پلوسی گفته است که به خاطر حراست از قانون اساسی و دموکراسی در کشورش در این راستا به سرعت عمل خواهد کرد، زیرا به گفته وی رئیس جمهور ترامپ برای قانون اساسی و دموکراسی یک تهدید است. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در این نامه همچنان گفته است که با گذشت هر روز وحشت دوامدار بر دموکراسی ایالات متحده که توسط رئیس جمهور ترامپ تحریک شده است شدت بیشتر می گیرد و نیاز به اقدام فوری در برابر آن می رود. فشار بر برکناری و استیضاح رئیس جمهور ترامپ بعد از آن افزایش یافت که چهار شنبه گذشته هزاران حامی آقای ترامپ بر مقر کنگرس هجوم بردند که به اثر آن 5 نفر به شمول یک پلیس جان باخت. آقای ترامپ از حامیانش خواسته بود که به سوی کنگرس ایالات متحده راه پیمایی کنند، جایی که پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری رسماً تایید می شد. اما یک روز بعد از هجوم حامیانش بر امارت کنگرس، رئیس جمهور ترامپ با نشر یک پیام ویدیویی عملکرد طرفدارانش را تقبیح کرد و برای نخستین بار گفت که قدرت را به تاریخ 20 جنوری به اداره جدید انتقال می کند. اما بار دیگر بدون ارائه شواهد ادعا کرد که در انتخابات سوم ماه نوامبر 2020 تقلب صورت گرفته است. از نتایج انتخابات ناراضی است. قصر سفید و رئیس جمهور ترامپ تا حال به اقدام خانم نانسی پلوسی پاسخ ندادند. اما جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده گفته است که برکناری و یا استیضاح رئیس جمهور ترامپ را به کنگرس آمریکا محول کرده است.
دو سناتور حزب دموکرات ایالات متحده گفتند که خروج قوای آمریکایی از افغانستان باید مشروط و مطابق نیازمندی صورت بگیرد. تیم کین سناتور دموکرات از ایالت ورجینیا دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا را متهم کرده است که مشوره مقامهای پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده را نادیده گرفته و 5 روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوریش دستور خروج قوای آمریکایی را از افغانستان داده است. به گفته آقای کین، خروج قوای آمریکایی از افغانستان باید مطابق شرایط باشد، نه خودسرانه، و گفته است که تصمیم رئیس جمهور ترامپ در این راستا جنبه سیاسی داشته است. تامی داگورث سناتور دیگر حزب دموکرات از ایالت ایلینوی گفته است که رئیس جمهور ترامپ همه مشوره های وزارت دفاع آمریکا را نادیده گرفته و بر اساس گزارش ها پلان دارد تا بر ایران حمله کند. پلانی که به گفته خانم داگورث قوت نظامی ایالات متحده را تضعیف می کند، بر متحدین آمریکا خیانت می کند و با خروج سریع قوای آمریکایی شرایط برای قوای آمریکایی را در شرق میانه غیر مسئول می سازد. این سناتور آمریکایی همچنین گفته است که خروج نیمه از قوای آمریکایی از افغانستان مستلزم پلانگذاری دقیق است و اگر قوای آمریکایی به سرعت افغانستان را ترک کند، سلاح و تجهیزات نظامی ایالات متحده در اختیار گروه طالبان و سایر دشمنان ایالات متحده قرار خواهد گرفت. قصر سفید تا حال در مورد این اظهارات دو سناتور حزب دموکرات واکنش نشان نداده است، اما بر اساس دستور رئیس جمهور ترامپ از جمله 4500 قوای آمریکایی مستقر در افغانستان، 2000 نیروی آن تا 15 جنوری 2021 میلادی باید به کشورشان برگردند. قوای پیمان اتلانتیک شمالی مستقر در افغانستان امروز دوشنبه گفت که از تلاش‌های شورای عالی مصالحه افغانستان با جدیت حمایت می‌کند. استفانو پونتیکارنو نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان در یک پیام توییتر خود پس از صحبت آنلاین با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان نوشته است که دور دوم مذاکرات صلح باید نتایج ملموسی را به گونه‌ای در پی داشته باشد تا منافع شهروندان آن کشور تامین شود و خشونت‌ها در سراسر افغانستان خاتمه یابد. اظهارات این مقام ارشد ملکی ناتو پس از آن بیان شد که محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه گفت که گروه طالبان به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و روابط خود را با گروه های دشتافگنی نیز قطع نکرده است. میررحمان رحمانی رئیس پارلمان افغانستان امروز دوشنبه هشدار داد که ارگاه روند مذاکرات صلح میان هیئت حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر ارزش‌های دموکراسی را مد نظر نگیرد در برابر آن ایستادگی خواهد کرد.
قانون اساسی به عنوان مادر قوانین و بزرگترین قرارداد ملی ارزش‌های مردم سالاری و اسلامی را به ویژه در ماده‌های اول، دوم، سوم تضمین کرده است. بنان گفتگوهای صلح باید در این محورها صورت گیرد. پارلمان به عنوان مظهر اراده مردم افغانستان پروسه صلح دوحه را تعقیب می‌کند. در مقابل هر نوع معامله که خلاف ارزش‌های اسلامی ملی و مردم سالاری باشد خواهد ایستاد.
محمد عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی در ولس جرگه افغانستان نیز گفت که صلح بدون نظام جمهوریت برای مردم کشورش قابل قبول نیست.
ما قطعاً صلح می‌خواهیم. ما قطعاً می‌خواهیم جنگ ختم شود. ولی صلح بدون جمهوریت، صلح بدون حضور و مشارکت مردم در تحقق و تعیین سرنوشت اونا نام دیگه استبداد، نام دیگه خودکامگی در این سرزمینه.
اظهارات اعضای پارلمان افغانستان و تاکید آنند بر ارزش‌های جمهوریت و دموکراسی در حال بیان شده است که دوره دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر از 3 روز به این سو ادامه دارد، اما تا حال به نتایج ملموس دست نیافته است. دو روز پس از نشر گزارش‌ها در مورد تلفات غیرنظامیان در اثر حمله هوایی نیروهای افغانستان در ولایت نیمروز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور طالبان را مقصر خوانده و گفته است که جنگجویان این گروه از خانه‌های مردم منایس سپر استفاده می‌کنند. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای به نقل از آقای غنی نوشته است طالبان و سایر گروه‌های تروریستی که از خانه‌های مردم و اماکن عامه به عنوان سپر استفاده می‌کنند عامل اصلی تلفات ملکی بوده و تلفات ملکی از بدبختی‌های جنگ است که برای اداره وی قابل پذیرش و تحمل نمی‌باشد. رئیس جمهور غنی ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان با ارگان های امنیتی دستور داده است تا این رویداد را بررسی کرده و یافته هایشان را با رئیس جمهوری شریک سازند. او همچنین بر نیروهای امنیتی دستور داد که به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات ها از دقت کامل کار بگیرند. پیش از این وزارت دفاع افغانستان گفته بود که در این حمله دهشت‌افکنان هدف قرار گرفتند. حکومت چین امروز دوشنبه گفت که قرار است کارشناسان سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه به آن کشور برسند و تحقیقاتشان را در مورد منشای ویروس کرونا که در شهر ووهان ولایت هوبی آن کشور شیوع یافت آغاز کنند. کمیسیون صحت ملی چین با نشر اعلامیه گفته است که کارشناسان سازمان صحت جهانی قرار است با امتیازان چینی خود نیز صحبت کنند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرده است. ویروس کرونا نخست در اواخر سال 2019 میلادی در شهر ووهان چین شیوع یافت و به صورت به سراسر جهان گسترش پیدا کرد. تا صبح امروز دوشنبه بیش از 90,376,000 نفر در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند. بر اساس تازه‌ترین آمار پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، از این میان حدود 1,937,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده با ثبت بیش از 22,421,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 374,342 نفر در صد کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از بیماری کووید 19 را متحمل شده است. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل امروز دوشنبه دستور داد که کار اعمار 800 منزل رهایشی در منطقه اشغالی یهودی‌نشین واقع در کرانه غربی ادامه یابد. صدراعظم اسرائیل این دستور را قبل از 20 جنوری که مصادف است با مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا صادر کرد. برخلاف دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا، آقای بایدن در گذشته از ادامه ساخت خانه‌های رهایشی در مناطق اشغالی کرانه غربی انتقاد کرده بود. دفتر آقای نتانیاهو با نشر اعلامیه گفته است که ساخت 100 خانه در مناطق یهودیه و ساموریا ادامه یابد. یهودیه و سامریه نام کرانه غربی است که در کتاب مقدس یهودیان از آن یاد شده است. فلسطینی ها ساخت منازل رهایشی را در کرانه غربی اموره محکوم کردند. منطقه‌ای که پس از جنگ 1967 میلادی با کنترل اسرائیلی ها در آمد. در این حال بسیاری از کشورهای جهان ساخت منازل رهایشی را در مناطق اشغالی غیر قانونی خواندند. و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین امروز دوشنبه انتخاب کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را به عیس منشی عمومی حزب حاکم کارگر آن کشور را تبریک گفت. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز دوشنبه لقبی را به دست آورد که پدرش نیز داشت. چین در اغلب موارد نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می رود. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 13 مورد فوتی ناشی از کرونا و 46 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور خبر داد. شهروندان کابل هنوز هم از آسیب های شیوعی ویروس کرونا به خصوص در دوران قرنطینه صحبت می کنند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز دوشنبه با نشر آمار رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته علاوه بر 13 مورد فوتی ناشی از کرونا 46 واقعه مثبت جدید ویروس کرونا در کشور ثبت شدند و همچنان در همین یک شبانه روز گذشته به تعداد 189 بیمار کرونایی که به تازگی مبتلا شده بودند شفایاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1886 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 46 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 53584 رسانیده. همچنین 189 مورد بهبود یافته و 13 مورد فوتی داشته.
با ثبت این رقم جدید تعداد مجموعه شفایاب شدگان به 44013 تن و شمار مجموعه قربانیان کووید 19 در کشور به 2301 تن رسیده است. طبق اعلامیه وزارت صحت این 13 مورد فوتی در 4 ولایت کشور، در هرات 7 تن، کابل 3 تن، در خوست و ولایت پروان 1 نفر ثبت شدند. به همین ترتیب واقعات مثبت جدید کرونا در 13 ولایت ثبت شدند که ولایت کابل با داشتن 11 مورد مثبت، هرات با ثبت 8 مورد مثبت جدید و ولایت های تخار و سلپور با داشتن 8 واقعه مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارند. گفتنی است که در حال حاضر 8588 بیمار فعال مبتلا به کرونا در کشور وجود دارد. هرچند وزارت صحت از شکست منحنی موج دوم مژده داده میگوید که موج دوم کرونا در حال حاضر سیر نزولی اختیار کرده است و وضعیت عمومی در کشور به صورت عمومی نسبت به کشورهای دور و نزدیک بهتر است، اما اقشار مختلف جامعه و اصناف مختلف شغلی از آسیب‌های اقتصادی و روانی برخواسته شوی ویروس کرونا صحبت نموده میگویند که پیدا کردن یک لقمه نان حلال و خور نمیر برای خانواده‌هایشان مشکل شده است. دکانداران محله ما میگویند پس از شروع ویروس کرونا در کشور تا کنون کاروبارشان با خساره و زیان همراه است و مردم عادی قدرت خرید مایحتاج خود را نیز از دست دادند.
والا نگران خوشحات استم دیگه، اگه این وضعیت باز صبر کرده، اگه این وضعیت باز شروع شده ما مجبورستم در دکان خواه بسته کنیم.
من محمد حسن هستم، باشم در شهر کابل. ما نگران هستیم از حساب قرنطین پس ما نشیم.
50 سال میشه که بس پدر ما اینجا زندگی کرده و 20 سال میشه ما اینجا دکانداری میکنم. دمی ایام کرونا، دمی مرض که بود، دمی افغانستان چی شد، بسیار مشکلات اول کارم نیست، روزگارم نیست و بعد از اون قیمتی هست و مردم بسیار ضعیف هست، بسیار مشکلات ناتوان شده. دیگه نمیفهم که
آگاهان مسائل روان درمانی مقیم کابل میگویند که شروع ویروس کرونا و تبعات آن بر صحت روانی جامعه به خصوص قشر نادار و آسیب پذیر را سخت متاثر ساخته است که اعاده صحت روانی اینها به زمان بیشتر نیاز دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ریاست جمهوری افغانستان گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز بی اساس خوانده که در او گفته شده حکومت سخنگویان به حاشیه رانده. نهادهای عامه رسانه هم به این باور هستند که حکومت افغانستان طی یک سال اخیر نه تنها به دسترسی اطلاعات توجه نکرده بلکه یک سلسله اقدامات محدود کننده را روی دست گرفته. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی میشنویم.
نیویورک تایمز در گزارش گفته است که حکومت غنی و طالبان در حال نبرد روی روابط عمومی هستند و حکومت افغانستان برای کنترل جریان اطلاعات اقدامات شدیدتری را روی دست گرفته است. این روزنامه گفته است که در جنگ اطلاعات نادرست حکومت افغانستان سخنگویان را به حاشیه رانده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این گزارش را به اساس خواند و گفت که هیچ محدودیت برای دستیابی به اطلاعات در این کشور وجود ندارد. آقای صدیقی در تویترش نگاشته است:
هیچ خبرنگار زندانی نیست. هزاران رسانه آزاد فعالیت دارد. هیچ سرکوبی وجود ندارد. هیچ کس در دولت از جمله رئیس جمهور از انتقاد نمی‌هراسد و برخورد جدی با سخنگویان صورت نگرفته است.
همچنان سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان از حضور بیش از 200 سخنگو در حکومت این کشور یاد کرده و گفته است که رهبران حکومت صدها بیانیه را درباره حق دسترسی به اطلاعات صادر کردند. از سوی هم نرگس مومن سخنگوی اداره ارگانهای محلی افغانستان نیز گزارش نیویورک تایمز مبنی بر محدودیت بر دسترسی به اطلاعات را به شدت رد کرد.
ما معلومات را محدود نکرده ایم، بلکه ما به منظور اطلاع رسانی خوب و مؤثر در کنار مسئولان مطبوعاتی ولایات والیان را نیز مکلف کرده ایم که موضوعات مربوط به ولایتشان را به حیث نخستین فرد مسئول با رسانه ها شریک سازند.
این موضوع پس از آن بالا گرفته که جواد هجری سخنگوی واری تخار چند پیش تلفات غیر نظامیان را در حمله قوای هوایی افغانستان در آن ولایت تایید کرد، اما پس از آن ریاست جمهوری افغانستان فرمان داد که والیان حق داشتن سخنگو را ندارند و در مورد رویدادها خود والیان به خبرنگاران معلومات بدهند. با این حال تجربه خبرنگاران در مرکز و ولایت نشان می‌دهد که دسترسی به اطلاعات با گذشت هر روز سخت‌تر می‌شود. الیاس طاهری، نجوا نجوا و پرویز امینزاده خبرنگاران افغان.
اکثر ادارات محلی یا ریاست‌های محلی در ولایات متأسفانه حاضر به مصاحبه و موقع نمی‌شوند. خبرنگارا در یک سرگردانی به سر میبرند.
دسترسی به اطلاعات در بامیان واقعا دشوار شده، بخصوص در این دوره‌هایی که تهدیدات زیاد شده و خبرنگارا نمیتونند معلومات را درست جمع‌آوری بکنه و بخصوص خانم ها.
یک مشکل کلان جدی و حاد بوده، نه تنها که در پروان در حوزه شمالی که شامل 3-4 ولایت و 7-8 ولسوالی مرکز میشه این مشکل وجود داره و این نشاندنده از این است که حکومت هم تعهداتی را نسبت به آزادی بیان و نسبت به دسترسی به اطلاعات داره در عمل نیست، در روی حرف و روی کاغذ است.
نهادهای حامی رسانه ها نیز از دروازه‌بانی اطلاعات توسط حکومت افغانستان انتقاد می کنند. عبدالمجیب خلوتگر رئیس دفتر حمایت از رسانه های آزاد به صدای امریکا گفت که حکومت افغانستان تا یک سال اخیر نه تنها به دسترسی به اطلاعات توجه نکرده بلکه یک سلسله اقدامات محدود کننده را روی دست گرفته است.
چند قبل حکومت افغانستان در یک اقدام میخواست تمام پوست های سخنگویان را لغو بکنه. البته به اساس تلاش ما خوشبختانه که فرمان لغو دوباره گرفته شد، ولی نه سخنگویان در سطح ولایات نه در سطح مرکز اینا بسیار حاضر نمیشن. وقتی بخواین چیز را بگوین حاضر میشن، وقتی چیز را ازشان خواسته شوه اصلا حاضر نمیشن. از سخنگوی رئیس جمهور گرفته تو هر سخنگویی که وسط مرکز است همین رقم در ولایات هم مشکلات وجود داره.
با گفته خلوتگر وضع محدودیت بر دسترسی به اطلاعات سبب شده است که تولید گزارش های تحقیقی در افغانستان افت کند و توازن برخی گزارش ها بر هم بخورد. آگاهان روابط عمومی به این نظرند که نبود اطلاعات سبب نشر گزارش های یک جانبه و از بین رفتن اعتماد مردم به رسانه ها می گردد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
اداره ملی احصایی مرکزی افغانستان گفته که در سال مالی جاری بیش از 5 میلیون تذکره الکترونیک توزیع خواهد شد. این در حالی است که شماری از فعالان مدنی و اعضای پارلمان از اشتباهات تکنیکی و نقص قانون در روند توزیع تذکره الکترونیکی شاکی هستند. گزارش داریم در این رابطه که سمسم سیرت تهیه کردم.
اداره ملی احصایی مرکزی افغانستان اعلام کرده است که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیک تا کنون 1,700,000 تذکره الکترونیک در سراسر این کشور توزیع شده و اکنون 70 مرکز توزیع این تذکره ها در داخل افغانستان و ایران فعال است. روند توزیع تذکره الکترونیک 2.5 سال قبل در ثور 1397 آغاز شده بود. بر بنیاد معلومات اداره احصایی ملی در حال حاضر ظرفیت توزیع 16,000 تذکره الکترونیک در روز وجود دارد که به زودی افزایش خواهد یافت. روینا شهابی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت:
هدف گذاری اداره بر سال مالی جدیدی است که تا ختم سال مالی جدید ما بتوانیم 5 میلیون تذکره الکترونیکی را توزیع بکنیم و تلاش و منابع در راستای تحقق این هدف صورت میگیره. در حال حاضر مشکل خاص وجود نداره. ما هیچ کدام از اقوام افغانستان نداریم که کسی از او قوم برای دریافت تذکره الکترونیکی مراجعه نکرده باشه.
روند توزیع تذکره الکترونیک حدود 2 ماه قبل برای مهاجران افغان در ایران آغاز شد و به گفته اداره احصایی مرکزی این روند در شمار دیگر از کشورهای همسایه نیز آغاز خواهد شد. البته این در حال است که شمار با انتقاد از ظرفیت اداره احصایی مرکزی تاکید دارند که این اداره توان توزیع 5 میلیون تذکره را در سال مالی پیش رو ندارد و از نظر تکنیکی نیز مشکلات جدی در کارشان وجود دارد. زلمه نوری عضو مجلس نمایندگان و عطا الله حیران فعال مدنی به صدای امریکا گفتند:
سن 42 ساله یک خانم به 28 ساله تذکره الکترونیکی توزیع کرده. دو خواهری که یکی 25 ساله یکی 27 ساله و بر از اینا تذکره 15 ساله الکترونیکی توزیع شده. این خودش سوال برانگیز است
چه یو اداره چه پشپگو کلونو که ونی شکړای چې یو میلیون نه زیات تذکری ویشی یا یو میلیون پوره کی.
یک اداره که در 6 سال نتوانسته بیشتر از 1 میلیون تذکری الکترونیک توزیع کند در یک چگونه میتواند در حالی که هیچ تغییر در آن وارد نشده؟ از سوی دیگر انتخابات در راه است، باید بیشتر از این کار میکردند. حداقل 20 میلیون تذکره در 3 یا 4 سال توزیع میکردند. حالا که میگویند در 1 سال 5 میلیون تذکری الکترونیک توزیع میکنیم، با بررسی سال گذشته ایشان این صحبت را کنند.
فلور دریکلونو که بعدی ویشل اوس چې دوی کوم سترګي تورې خلکو ته چې مونږ په یو کال کې 15 میلیونه نو دوی خپل کار ته هم په کتو دا خبره وکي.
اما از جانب دیگر شماره ها روند توزیع تذکره الکترونیک را غیر قانونی می دانند و خواستار متوقف شدن آنند. عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نمایندگان افغانستان به صدای امریکا گفت:
حکومت افغانستان اگر می خواهد که حکومتداری خوب را ایجاد بکنه و یک رابطه سازنده بین حکومت و مردم ایجاد شود و این تذکره هم در آینده از اعتبار ملی در پیشگاه همه اقوام و افراد ساکن در افغانستان برخوردار باشه، باید به این صداها گوش بده و یا بپذیره دیدگاه های مخالفین را و یا اقناع سازی بکنه و متقاعد بسازه اونا را و بعد از او اقدام بکنه به این قضیه.
قانون ثبت احوال نفوس افغانستان در سال 1393 خورشیدی از سوی پارلمان تصویب شد و رئیس جمهور غنی آن را توشیح کرد که بر بنیاد آن کلمه افغان و قومیت افراد در تذکره ذکر نمی شد. اما پس از یک سلسله اعتراض ها رئیس جمهور غنی با فرمان در قانون ثبت احوال نفوس تعدیل آورد که بر بنیاد آن اکنون تذکره الکترونیک توزیع می شود و بر اساس این تعدیل کلمه افغان و قومیت شهروندان در تذکره الکترونیک ذکر می گردد.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در حالی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری به طور رسمی کار خود آغاز کنه، سوال مورد بحث است که آیا کانگرس استیضای دوم رئیس جمهور دونالد ترامپ به دلیل ادعای نقش او در حمله چهارشنبه گذشته به عمارت کانگرس دنبال خواهد کرد یا خیر؟ گزارش صدای امریکا را در این رابطه از لیلا محبیب عظیمی میشنویم.
در حالی که ایالات متحده با پیامدهای آشوب حامیان طرفدار ترامپ که منجر به کشته شدن 5 تن شد دست و پنجه نرم می کند، نمایندگان مجلس در حال بحث درباره استیضاح مجدد ترامپ هستند و او را متهم به تحریک جمعیت یا گروهی از مردم می کنند. ترامپ قبل از راهپیمایی طی صحبت با گروهی از مردم گفت که انتخابات از آنها دزدیده شده و به سمت ساختمان کانگرس حرکت کنند. بروز پنجشنبه معاون سرپرست امور مطبوعاتی قصر سفید اعلامیه را صادر کرد و گفت ترامپ این خشونت را محکوم کرد. الکساندریا اوکازیو کورتز نماینده دموکرات مجلس می گوید خب من کاملا معتقدم که استیضاح باید به چند دلیل یا چندین دلیل برنامه ریزی شود. یک، البته اولویت اصلی ما اطمینان از برکناری دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده است. هر دقیقه و هر ساعتی که او بر سر قدرت است، نه تنها برای کانگرس ایالات متحده بلکه صادقانه بگویم برای کشور یک خطر واضح و آشکار است. یک موضوع زمانبندی وجود دارد. ترامپ قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری هنگام تحلیف رئیس جمهور منتخب جو بایدن دفتر خود و قصر سفید را ترک کند. برخی از قانونگذاران جمهوری خواه با مخالفت با استیضاح با بایدن نامه نوشته و گفتند که پیگیری این روند صرف چند روز قبل از ترک ترامپ از قصر سفید غیر ضروری است. قانونگذاران در حال بحث درباره گزینه‌های دیگر نیز هستند. آدم کیزینگر یک نماینده حزب جمهوری خواه ایالت ایلینوی می گوید
I honestly don't think impeachment's the smart move because I think it victimizes Donald Trump again and I think there's a moment that we're in right now
من صادقانه فکر نمی کنم استیضاح اقدام هوشمندانه باشد، زیرا فکر می کنم این اقدام دوباره دونالد ترامپ را قربانی خواهد کرد و من فکر می کنم که در حال حاضر ما در لحظه قرار داریم که دونالد ترامپ واقعا خراب معلوم می شود. منظورم که بد است، طوری که صرف با الفاظ نمی توانید آن را بیان کنید. درست است او گروهی از مردم را برانگیخت. این یک حمله بر قوای اجراییه و قوای مقننه و یکی از بدترین روزها در تاریخ آمریکا بود.
بحث ها همچنین روی متمم 25 قانون اساسی صورت گرفته است که جزئیات فرایند جایگزینی رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور را در صورت عدم دسترسی هر یک از افراد برای خدمت بیان می کند. دلایل آن شامل مرگ، اخراج از دفتر، استعفا یا عدم توانایی است. در ماه دسامبر سال 2019 قانونگذاران به شکل سازگار با نظر رسمی حزب به استیضاح ترامپ به دلیل سوء استفاده از مقام و ممانعت کانگرس رأی دادند. ترامپ به دلیل سوء استعمال قدرت خود با فشار بر اوکراین برای اعلام تحقیقات درباره بایدن متهم شد و بعداً از سوء سنا برائت حاصل کرد. هیچگاه و هیچ رئیس جمهور ایالات متحده دوبار استیضاح نشده است.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.